صفحه 356. ولی من از اینکه در راه ملکه به قتل برسم سرفراز خواهم بود. بلی، اما مأموریت شما به انجام نخواهد رسید. راست است و عالی جناب کاملا درست می‌فرمایید و اولیا حضرت تأکید فرموده اند که من باید به طور حتم به لندن برسم. جوان، در این گونه مأموریت ها 4 نفر باید راه بیفتند که یکی از آنها به مقصد برسد. عالی جناب، شما آتوس، پورتوس و آرامیس را خوب می شناسید و می دانید که آنها مردانی شجاع هستند و ممکن است که به من کمک نمایند. آیا می توانید از ابراز سر خود با آنها خودداری کنید؟ بلی عالی جناب، زیرا ما برای یکدیگر سوگند یاد کرده ایم که در حوادث با هم متحد باشیم و بدون سوء ظن به هم اعتماد کنیم و لذا آنها از من توضیح نخواهند خواست. خواسته آن که عالی جناب هم با آنها توصیه فرمایید که من برای انجام مأموریت خطیر می روم و این توصیه تصمیم آنها را برای مسافرت با من قوی تر خواهد نمود. تروی گفت بسیار خوب و من برای هر یک از این 3 نفر حکم مرخصی 15 روزه را خواهم فرستاد و در آن خواهم گفت چون آتوس هنوز از زخم خود بهبود نیافته برای معالجه باید به آب مدنی فرج برود و پورتوس و آرامیس هم که نمی توانند آتوس را تنها بگذارند با وی می روند و این 3 نفر وقتی احکام مرخصی را دریافت کردند متوجه می شوند که من با مسافرت آنها موافق می باشم. دارتونیان گفت عالی جناب، من نمی دانم با چه زبانی در قبال این همه مساعدت ها تشکر کنم. و بعد جوان سر فرود آورد و خواست برود. تروی گفت اینجا بنشینید، اشاره به میز تحریر، و درخواستی برای دریافت مرخصی از آقای اسار بنویسید و فایده این درخواست آن است که اگر یکی از جاسوسان کاردینال شما را تا اینجا تعقیب کرده باشد و برود و به او بگوید که شما به ملاقات من آمدید، من خواهم توانست ملاقات شما را موجه جلوه بدهم و بگویم که آمده بودید کسب مرخصی نمایید. دارتونیان درخواست مرخصی را نوشت و هنگام خروج تروی گفت تا 2 ساعت دیگر احکام مرخصی رفقای شما به منازل آنها خواهد رسید. دارتونیان گفت عالی جناب، استدعا می کنم که حکم مرخصی مرا نزد آقای آتوس بفرستید، زیرا من دیگر به منزل خود نمی روم چون بیم دارم که در آنجا در انتظار من باشند و مرا به قتل برسانند یا توقیف کنند. تروی گفت بسیار خوب، سفر به خیر. ولی وقتی دارتونیان قدم از آستان اتاق بیرون گذاشت او را صدا زد و گفت راستی پول دارید یا نه؟ دارتونیان در حالی که دست روی جیب گذاشت و صدای پول را درآورد گفت بلی عالی جناب. تروی گفت آیا به قدر کفایت هست؟ دارتونیان گفت 300 پیستول می باشد. تروی گفت در این صورت کافی است، زیرا با این پول می توان تا انتهای دنیا رفت. تروی دست خود را به طرف دارتونیان دراز کرد و او با حق شناسی صمیمی فشرد، زیرا از وقتی که به پاریس آمده بود به دفعات خود را رهین مساعدت‌های تروی دید و هرگز اتفاق نیفتاد که آن مرد صدیق و بزرگ و شایسته از ابراز مرحمت نسبت به او خودداری کند. دارتونیان بعد از خروج از منزل فرمانده تفنگداران سلطنتی به منزل آرامیس رفت. آخرین مرتبه که دارتونیان دوست خود را دید شبی بود که خانم بوناسیو را تعقیب نمود، ولی هر دفعه که دارتونیان آرامیس را می دید مشاهده می کرد که غمگین و گرفته است. آن شب هم دارتونیان دوست خود را متفکر و ملول یافت و دید که آرامیس بیدار می باشد و اثر اندوهی بزرگ در ناصیه او دیده می شود. دارتونیان گفت دوست عزیز، برای چه شما اینطور غمگین هستید؟ آرامیس گفت من غمگین نیستم ولی متفکرم و برای این فکر می‌کنم که می‌بایست تا هفته آتیه به زبان لاتینی تفسیری بر فصل 18 کتاب سن آگوستن بنویسم و این کاری است دشوار و طولانی و خستگی‌آور. در حالی که دو دوست مشغول صحبت بودند، یکی از نوکران تروی وارد شد و پاکتی به دست آرامیس داد و گفت: آقا، این حکم مرخصی می باشد که شما درخواست کرده بودید. آرامیس با تعجب گفت: آیا من درخواست مرخصی کرده بودم؟ دارتونیان گفت: آقای آرامیس، ساکت باشید و پاکت را دریافت کنید. و بعد یک سکه نیم پیستولی در دست نوکر نهاد و افزود: از قول آرامیس به آقای تروی بگویید که از مراهم ایشان خیلی ممنون هستند. بعد از اینکه نوکر رفت، آرامیس گفت: این مرخصی چه معنی دارد؟ دارتونیان گفت: معنایش این است که شما باید فوراً خود را برای یک سفر 15 روزه آماده کنید و هرچه لوازم مورد احتیاج دارید با خود بردارید. آرامیس گفت: من در این موقع نمی توانم از پاریس حرکت کنم. دارتونیان گفت: برای چه؟ آرامیس گفت: برای اینکه باید بدانم. آرامیس حرف خود را تمام نکرد، اما دارتونیان گفتش را تکمیل نمود و پرسید: لابد از این جهت نمی توانید از پاریس خارج شوید که نمی دانید آن شخص چه شده و کجا رفته است؟ آرامیس گفت: کدام شخص را می گویید؟ دارتونیان گفت: همان کسی را می گویم که اینجا بود، همان کسی را می گویم که دستمالی مزین به حاشیه داشت. رنگ آرامیس پرید و گفت: که به شما گفت که در اینجا یک کسی سکونت داشته است؟ دارتونیان گفت: خود من او را دیدم. آرامیس گفت: آه، شما که این انداز از اخبار و حوادث اطلاع دارید، آیا می توانید بگویید که او کیست؟ دارتونیان گفت: تصور می کنم که اسم او را می دانم. آرامیس گفت: آیا می توانید بگویید که وی کجا رفت؟ دارتونیان گفت: من حدس می زنم که به شهر تور مراجعت نمود. آرامیس گفت: حالا می فهمم که شما واقعا او را می شناسید. ولی برای چه وی که می خواست به تور برگردد به من اطلاع نداد؟ دارتونیان گفت: برای اینکه می ترسید او را توقیف کنند. آرامیس گفت: پس برای چه به من کاغذی ننوشت که من بدانم او چه قصدی دارد؟ دارتونیان گفت: ترسید که اگر کاغذی به شما بنویسد برای شما اسباب زحمت شود. آرامیس گفت: دارتونیان عزیز، این جوابهای شما روحی جدید به کالبد من دمید، زیرا من تصور می کردم که وی از من نفرت دارد و مرا ترک کرده و من هرگز او را نخواهم دید. ولی یک سوال دیگر هم دارم و آن اینکه او برای چه اخیراً به پاریس آمد؟ دارتونیان گفت: آمدن او به پاریس مربوط به موضوعی است که اینک ما را از پاریس به طرف انگلستان می‌فرستد. آرامیس با تعجب گفت: آیا ما به انگلستان می‌رویم؟ دارتونیان گفت: بلی. آرامیس گفت: برای چه ما به انگلستان می‌رویم و علت این سفر چه می‌باشد؟ دارتونیان خندید و گفت: آرامیس عزیز، من اکنون مجبورم که مانند برادرزاده یا خواهرزاده آن دانشمند بزرگ که شما روزی برای ما حکایت کردید، از ابراز علت مسافرت به انگلستان خودداری کنم. آرامیس که به خاطر آورد چگونه آن داستان را برای رفقا جعل کرده بود، تبسم نمود و گفت: بسیار خوب، دارتونیان عزیز، اینک که او از پاریس رفته و شما هم یقین دارید که وی عزیمت کرده، دیگر من علاقه به این شهر ندارم و چیزی که مرا در اینجا نگاه دارد موجود نیست و حاضرم به راه بیفتم. دارتونیان گفت: پس به راه بیفتیم و بدون به خانه آتوس برویم و خواهش میکنم که تعجیل کنید، زیرا از اوقات گرانبهای ما خیلی تلف شده است. راستی به بازن گماشته خود بگویید به خانه آتوس بیاید. آرامیس گفت: مگر بازن هم با ما خواهد آمد؟ دارتونیان گفت: شاید بیاید. آرامیس نوکر خود را صدا زد و گفت فوراً آماده مسافرت شود و بدون درنگ به خانه آتوس بیاید و به وی ملحق گردد. و آنگاه خود او شمشیر، بالاپوش و 3 تپانچه خیش را برداشت و چند کشو را گشود و محتویات آن را زیر و رو کرد که بداند آیا در ته کشوها چند سکه پول ممکن است به دست بیاورد یا نه. ولی چیزی نیافت و در عقب دارتونیان از منزل خارج گردید. اما از این فکر خارج نمی شد که چگونه آن جوان به هویت شخصی که در پاریس در منزل او سکونت اختیار کرده بود پی برد و بالاتر از آن چگونه فهمید که او چه شده و کجا رفته، در صورتی که وی از این مسئله اطلاعی به دست نیاورده بود. وقتی به خیابان رسیدند، آرامیس دست خود را روی بازوی دارتونیان نهاد و گفت: دوست عزیز، آیا شما راجع به شخصی که در خانه من سکونت داشت و بعد رفت با کسی صحبت کردید؟ دارتونیان گفت: به هیچ وجه. آرامیس گفت: آیا درباره آنها با آتوس و پورتوس هم صحبت نکردید؟ دارتونیان گفت: نه دوست عزیز، من با هیچ کس صحبت نکردم، زیرا می دانستم شما میل ندارید که کسی چیزی از این مقوله بشنود. آرامیس گفت: حالا خیال من راحت شد، و به اتفاق دارتونیان راه پیمود تا اینکه به خانه آتوس رسیدند. آتوس هنگام ورود رفقا دو کاغذ در دست داشت، یکی حکم مرخصی 15 روزه خود و دیگری یک نامه خصوصی که به ضمیمه حکم مزبور از طرف تروی به دستش رسید. آتوس تا آن دو نفر را دید گفت: بیایید و این دو کاغذ را ببینید و برای من توضیح بدهید که مفهوم آن چیست. دارتونیان نامه تروی را از دست آتوس گرفت و چنین خواند: آتوس عزیزم، نظر به اینکه مبتلا به کسالت مزاج هستید و احتیاج به استراحت دارید، من موافقم که 15 روز در کنار یکی از آبهای معدنی مثل آبهای معدنی فرج یا جای دیگر استراحت نمایید و امیدوارم که هر چه زودتر قرین عافیت شوید. ارادتمند تروی. دارتونیان بعد از مطالعه گفت: آتوس عزیز، معنای این نامه و ورقه مرخصی رسمی که ضمیمه آن می باشد این است که شما باید با من بیایید. آتوس گفت: آیا باید به آبهای معدنی برویم؟ دارتونیان گفت: یا به آبهای معدنی خواهیم رفت یا جای دیگر. آتوس که تیز هوشتر از سایرین بود گفت: گویا مسافرت ما مربوط به مأموریتی است که به ما واگذار کرده اند، ولی نمی دانم آیا این مأموریت به نفع پادشاه فرانسه می باشد یا نه. دارتونیان گفت: ما برای خدمتگزاری نسبت به پادشاه فرانسه یا ملکه به این مسافرت خواهیم رفت، زیرا خدمتگزار هر دو به شمار می آییم. در این وقت پورتوس طبق معمول با هیاهو وارد اتاق شد و گفت: دوستان، از چه موقع مرسوم شده که به یک تفنگدار بدون اینکه خود او درخواست کند مرخصی بدهند؟ دارتونیان گفت: این موضوع از زمانی متداول گردیده که یکی از دوستان آن تفنگدار برای او و سایرین درخواست مرخصی می کند. پورتوس گفت: آه، از این قرار واقعه جدیدی اتفاق افتاده است. آتوس گفت: بلی پورتوس عزیز، ما به مسافرت خواهیم رفت. پورتوس پرسید: کجا می رویم؟ آتوس گفت: من هنوز از مقصد خودمان اطلاع ندارم و این موضوع را از دارتونیان بپرسید. دارتونیان گفت: آقایان، ما به طرف لندن مسافرت خواهیم کرد. پورتوس با حیرت زیاد پرسید: برای چه به لندن می رویم؟ ما که در آنجا کاری نداریم. دارتونیان گفت: چرا؟ ما در آنجا یک کار واجب داریم. پورتوس گفت: این کار کدام است؟ دارتونیان گفت: این موضوع را بعد خواهید دانست و من نمی توانم اینک بگویم. پورتوس گفت: ولی من که یک شاهی پول ندارم چگونه می توانم به طرف لندن مسافرت کنم؟ آرامیس گفت: من هم دیناری ندارم. آتوس افزود: من نیز بی پول هستم. دارتونیان کیسه پول را از جیب بیرون آورد و پول را روی میز ریخت و گفت: آقایان، این 300 پیستول می باشد و اگر آن را تقسیم کنیم به هر یک از ما 75 پیستول خواهد رسید که برای مسافرت به لندن و مراجعت از آنجا کافی است. ولی آقایان این را بدانید که همه ما به لندن نخواهیم رسید. پورتوس گفت: برای چه همه به لندن نخواهیم رسید؟ دارتونیان گفت: برای اینکه بعضی از ما در راه میمانیم. پورتوس گفت: از این قرار ما به جنگ میرویم. دارتونیان گفت: آقایان، این سفر که ما پیش خواهیم گرفت از جنگ خطرناکتر خواهد بود. پورتوس گفت: حال که چنین است، من باید بدانم که برای چه به این سفر می رویم، زیرا کسی که باید کشته شود لااقل باید بداند برای چه به قتل می رسد. آتوس گفت: من تصور نمی کنم که این موضوع در ماهیت مأموریت ما اثری داشته باشد. آرامیس گفت: من با عقیده پورتوس موافقم و باید بدانم که برای چه به لندن می رویم و چرا ممکن است کشته شویم؟ دارتونیان گفت: آقایان، اگر اعلی حضرت پادشاه فرانسه برای شما امری جهت رفتن به میدان جنگ صادر کند و بگوید به فلان ایالت و مثلا گاسکونی یا فلاندر بروید و بجنگید، آیا شما از پادشاه فرانسه خواهید پرسید که هدف از این جنگ چیست و برای چه مصلحت پادشاه فرانسه می جنگد و از این جنگ که سود می برد؟ آتوس گفت: حق با دارتونیان است و شاه یا ملکه وقتی امری صادر می کنند، دیگر فلسفه و مصلحت آن را تشریح نمی نمایند. و حال که ورقه مرخصی ما نوشته و امضا شده و آقای تروی برای ما ارسال داشته و 300 پیستول هم پول نمی دانم از کجا به ما رسیده، برویم و خود را بکشتن بدهیم. خواستان که به عقیده من زندگی آنقدر ارزش ندارد که انسان برای آن چانه بزند. صحبت آتوس که به اینجا رسید، خطاب به دارتونیان گفت: من حاضرم با تو به راه بیفتم. پورتوس گفت: من هم حاضرم. آرامیس گفت: من نیز می آیم. خواسته آن که در این اوقات بهتر این است که از پاریس بروم، زیرا احتیاج به تفریح دارم. دارتونیان گفت: آنهایی که احتیاج به تفریح دارند، در این مسافرت تفریحی جالب توجه خواهند کرد. آتوس گفت: خب، حالا بگو چه موقع باید حرکت کنیم؟ دارتونیان گفت: اگر حالا حرکت کنیم، بهتر از نیم ساعت دیگر است، زیرا در این مأموریت حتی یک دقیقه هم وقتی گرانبها به شمار می آید که باید در آن صرفه‌جویی کرد. آن وقت رفقای چهارگانه بانگ زدند: پلانشه، گریمو، موسکتون، بازن. و وقتی نوکران چهارگانه ظاهر گردیدند، گفتند: زود پوتین‌های سواری ما را روغن بزنید که نرم شود و بروید و اسب‌های ما و خودتان را از سربازخانه تفنگداران بیاورید. طبق مقررات سربازی سپاه تفنگداری، هر تفنگدار موظف بود اسب خود و نوکرش را تا وقتی که در مأموریت نیست در استبل سربازخانه جا بدهد و هر وقت که احتیاج به سواری دارد اسب را از آنجا خارج کند. آن چهار گماشته با سرعت روان شدند که اسب‌های ارباب و خودشان را بیاورند و پورتوس گفت: حالا نقشه جنگ باید طرح شود و بدون بدانیم که ما به کجا می رویم. دارتونیان گفت: اولین مقصد ما بندر کاله واقع در ساحل فرانسه و کنار دریای مانش است، زیرا از اینجا تا بندر کاله راه نزدیکتر از پاریس تا بنادر دیگر می باشد. و نیز از بندر کاله می توان به وسیله خط مستقیم که نزدیکترین فاصله از نقطه‌ای به نقطه دیگر است به انگلستان رفت. پورتوس گفت: من برای این مسافرت و در واقع این جنگ نقشه‌ای طرح کرده ام که از این قرار است. همه گوش فرا دادند و پورتوس گفت: ما چهار نفر با چهار گماشته اگر به اتفاق مسافرت کنیم تولید سوء زن خواهیم کرد. بنابراین بعد از اینکه دارتونیان موضوع مأموریت را به هر یک از ما گفت، از هم جدا خواهیم گردید و من به عنوان طلایه جلو می روم و از راه بندر بولانی خود را به دریا خواهم رسانید و آتوس دو ساعت دیگر به راه خواهد افتاد تا اینکه در بندر آمین به دریا برسد و آرامیس دو ساعت دیگر به راه می افتد و در بندر نویون به دریا خواهد رسید. باقی می ماند دارتونیان که از هر راه بخواهد می تواند برود، مشروط بر این که لباس خود را با نوکرش پلانشه عوض نماید و خود لباس او را بپوشد که اگر به وی زنین شدند نوکرش را دستگیر نمایند، نه خود او را. آتوس گفت: آقایان، این نقشه دو نقص به عقیده من دارد. اول اینکه نباید نوکرها را از این مأموریت مستحضر کرد، زیرا اگر یک اصیلزاده گاهی بر اثر یک سلسله عوامل و بالاخص ترس و فشار دیگران یک راز را بروز بدهد، یک نوکر به طور حتم در اولین فرصت برای اندکی پول یا چیز دیگر آن راز را افشا خواهد کرد. دارتونیان گفت: نقشه پورتوس قابل اجرا نیست، برای اینکه خود من نمی‌دانم که چگونه این مأموریت باید انجام بگیرد، زیرا من حامل نامه‌ای هستم که در اینجا، یعنی جیب بغل من و روی سینه است، و این نامه باید در لندن به دست کسی که اسم او روی پاکت نوشته شده برسد. اگر این نامه دارای چهار نسخه بود، هر یک از ما می توانستیم به تنهایی با یک نسخه آن حرکت کنیم، ولی این نامه دارای یک نسخه است و سرش را هم بسته مهرموم کرده اند و عمده این می باشد که این نامه به مقصد برسد، و اگر یکی از ما کشته شدیم دیگری آن را بردارد و اگر او هم کشته شد دیگری نامه را حمل کند تا آخرین کسی که زنده مانده بتواند نامه را در انگلستان به گیرنده برساند. آتوس گفت آفرین بر تو دارتونیان، و اینک به بقیه حرف من گوش کنید. من گفتم که نقشه پورتوس دو عیب دارد. عیب اول را بیان کردم و عیب دوم نقشه پورتوس این است که ما از یکدیگر جدا می شویم و در نتیجه آنهایی که سودشان اقتضا می کند که ما را به قتل برسانند خواهند توانست که به سهولت یکایک ما را از بین ببرند، در صورتی که هرگاه به هیئت اجتماع حرکت کنیم و به گماشتگان خود تپانچه و شمشیر بدهیم تقریبا یک ارتش کوچک خواهیم شد و کسانی که قصد حمله به ما را دارند قبل از مبادرت به تعرض فکر خواهند کرد که آیا می توانند با ما در بیفتند یا نه. این است که به عقیده من باید به اتفاق حرکت کنیم و اگر جلوی ما را گرفتند من نامه تروی را نشان می دهم و می گویم که باید به آب معدنی بروم و رفقای من برای اینکه مرا تنها نگذارند با من آمده اند. شما هم که دارای ورقه مرخصی هستید اوراق مرخصی خود را نشان خواهید داد و اگر قانع نشدند و به ما حمله ور گردیدند خواهیم جنگید و اگر خواستند ما را محاکمه نمایند خواهیم گفت که من برای آب معدنی می رفتم و رفقای دیگر برای استحمام در آب دریا، و اگر در جنگ به قتل رسیدیم آخرین کسی که زنده می ماند همانطور که دارتونیان گفت نامه را به مقصد خواهد رسانید. آرامیس گفت آتوس تو مردی کم حرف هستی و حرف نمی زنی. وقتی لب به سخن می گشایی هرچه از دهان تو بیرون می آید چون زر دارای ارزش می باشد و به همین جهت من نقشه تو را می پذیرم. پورتوس نظریه تو چیست؟ پورتوس گفت من نیز موافقم تا دارتونیان چه می گوید، زیرا چون وی حامل نامه می باشد در این سفر نسبت به ما مقام ریاست دارد و نظریه مثبت یا منفی او مهم می باشد. دارتونیان گفت آقایان من هم نقشه آتوس را می پذیرم و چون دیگر کاری نداریم خوب است برخیزیم و به راه بیفتیم. دوستان چهارگانه دست به طرف پول دراز کردند و هر کدام سهم خود را که 75 پیستول بود برداشتند و احتیاجات سفر را گرد آوردند و به راه افتادند. صفحه 367 20 مسافرت. دو ساعت بعد از نیمه شب مسافرین چهارگانه و نوکران آنها از دروازه سندنیس پاریس خارج شدند و تا وقتی که هوا تاریک بود صحبت نمی کردند، زیرا کسی حوصله حرف زدن نداشت و حواس همه متوجه اطراف جاده بود، چون انتظار داشتند که از پشت هر تپه و زاویه هر پیچ عده‌ای بیرون بیایند و به آنها حمله ور شوند. با اینکه دارتونیان جزئیات موضوع را با آنها نگفته بود، محازا سه نفر دیگر یعنی آتوس، پورتوس و آرامیس می دانستند که کاردینال با مسافرت آنها به لندن مخالف است و شب گذشته مستحضر شده که فرد یا دسته عازم لندن هستند و به طور قطع در صدد تعقیب خواهد آمد. هر چهار تن به قدر کافی کاردینال را می شناختند و مطلع بودند که وی در راه اجرای یک منظور یا ممانعت از اجرای یک منظور از هیچ چیز ابا ندارد و قتل یک یا چهار نفر برای او امری بسیار پیش پا افتاده است و در صورت لزوم یک هنگ یا تیپ را فدا می نماید که بتواند موضوعی را عملی کند یا از عملی شدن تصمیم دیگران جلوگیری نماید. وقتی روز دمید و آفتاب طلوع کرد مسافرین به نشاط آمدند و شروع به صحبت و خنده و شوخی کردند و وضع آنها مثل سربازانی بود که باید به میدان جنگ بروند و یک مرتبه در میابند که زندگی با همه ناملایمات خود چیزی گرانبهاست و ارزش آن را دارد که انسان در راه حفظ آن فداکاری کند. با اینکه رفقای چهارگانه میل نداشتند که کسی آنها را بشناسد و توجه دیگران به سوی آنها جلب بشود، معذالک وضع آنها در راه توجه همه را معطوف به آنان می‌نمود، زیرا اسب‌های آنها سیاه بود و مطابق روش سوار نظام که عادت فطری آنها گردیده بود حرکت می‌کردند و علاوه بر آقایان نوکرها نیز اسلحه کافی داشتند. محازا تا ساعت 8 صبح که وارد قصبه شانتلی شدند هیچ واقعه سو روی نداد. در آنجا مقابل یک مهمانخانه روستایی که روی تابلوی آن نقش سن مارتان قدیس مسیحی را در حال دادن نصف بالاپوش خود به یک مرد فقیر تصویر کرده بودند پیاده شده قدم به تالار مهمانخانه گذاشتند، ولی به نوکرها توصیه نمودند که زین از پشت اسب‌ها بر ندارند زیرا به زودی حرکت خواهند کرد. دارتونیان و رفقای او پشت میز مهمانخانه نشستند و دیدن یک اصیلزاده که به ظاهر از راه دامارتان می آید پشت میز مزبور نشسته مشغول صرف غذاست. در آن موقع هنوز میزهای کوچک در مهمانخانه های روستایی متداول نشده بود و در بیشتر آنها یک میز بزرگ وسط تالار می نهادند و همه مسافرین گرد آن می نشستند و غذا می خوردند. وقتی کاروان رفقا پشت میز قرار گرفت، آن مرد شروع به صحبت درباره آب و هوا و مسائل متفرقه کرد و مسافرین به او جواب دادند تا اینکه ناشناس به پورتوس پیشنهاد کرد که به سلامتی کاردینال بنوشد. پورتوس گفت: با کمال میل من حاضرم که به سلامتی کاردینال نوشیدنی بنوشم، در صورتی که شما هم به سلامتی اعلی حضرت پادشاه فرانسه نوشیدنی بنوشید. مرد مزبور که مست به نظر می رسید و نمی توانست خود را نگاه دارد گفت: من در این کشور پادشاهی جز کاردینال نمی شناسم. پورتوس گفت: تو مست لایعقل هستی و بر تو حرجی نیست، ولی اگر هوشیار بودی به تو می گفتم که در این کشور اعلی حضرت لویی 13 پادشاه هست و فقط وی پادشاه حقیقی می باشد و کاردینال و دیگران همه زیر دست او محسوب می شوند. آن مرد شمشیر از غلاف کشید و پورتوس هم ناچار دست به شمشیر برد و آتوس به پورتوس گفت: شما از روی حماقت با این مرد محاجه کردید و اینک چاره ندارید جز اینکه او را به قتل برسانید و زود وی را معدوم کنید و به ما واصل شوید. رفقا سوار اسب‌ها شدند و با نوکران خود به راه افتادند و بعد از طی 500 قدم آتوس گفت: این اولین رفیق ما بود که در راه ماند. آرامیس گفت: تردیدی وجود ندارد که این مرد یکی از جاسوسان و عمال کاردینال بود، ولی من حیرت می‌کنم که به چه مناسبت با پورتوس شروع به نزاع کرد. دارتونیان گفت: برای اینکه پورتوس بین ما چهار نفر بلند صحبت می‌کرد و هیکلی بزرگتر داشت و لذا آن مرد تصور نمود که وی رئیس ما می‌باشد. آتوس گفت: حق با گاسکون است و من مکرر گفتم که این جوان با صغر سن خود بسیار عقل و هوش دارد. بعد به راه ادامه دادند تا اینکه به بووه رسیدند و در آنجا برای اینکه اسب‌ها قدری رفع خستگی کنند و هم به امید اینکه پورتوس از عقب برسد متوقف شدند. اما پورتوس نیامد و لذا به راه افتادند و همین که یک فرسخ از بووه دور شدند به محلی رسیدند که عرض جاده کم می شد و در آنجا 8 یا 10 نفر از کارگران به تعمیر جاده اشتغال داشتند و گودال‌هایی حفر کرده گلولای بسیار به وجود آورده بودند. چون یکی دو مرتبه پای اسب‌ها در گودال‌های پر از گل و آب فرو رفت، آرامیس ترسید که مبادا پوتین‌های او گلالود شود و به کارگران تغییر کرد که چرا آن گودال‌های بزرگ را به وجود آورده برای مردم تولید زحمت کرده اند. آتوس خواست به آرامیس بگوید که شکیبایی را پیشه کند، ولی کارگران طوری ناسزاهای درشت به مسافرین دادند که آتوس با همه شکیبایی خود عنان صبر را از دست داد و با اسب به طرف آنها نهیب زد. یک مرتبه کارگران بیل و کلنگ را رها کردند و خود را به کنار جاده که برآمدگی داشت رسانیدند و تفنگ‌هایی را که در آنجا پنهان کرده بودند برداشتند و به هیئت اجتماع سواران را به باد گلوله گرفتند. چیزی نمانده بود که همه در آنجا به قتل برسند و دارتونیان بانگ زد که اینجا کمینگاه است و مخصوصاً این کمینگاه را برای قتل ما به وجود آورده‌اند. معطل نشوید، خود را دور نمایید. قبل از اینکه دوستان بتوانند که از آن منطقه دور شوند، یک گلوله به شانه آرامیس اصابت کرد و یک گلوله هم در نقطه نرم و فربه از بدن ماسکتون که در انتهای ستون فقرات واقع شده جا گرفت. زخم ماسکتون شدید نبود، ولی او ترسید و تصور کرد که زخمی منکر برداشته و لذا روحیه خود را از دست داد و از اسب به زمین افتاد. ولی آرامیس با اینکه تیر خورده بود محکم یال اسب را گرفت و رکاب کشید و وقتی از آن منطقه دور شدن دیدند که اسب بی صاحب ماسکتون هم با آنها می آمد و آتوس گفت: اگر اسب یدک بخواهیم می توانیم از این مرکوب استفاده کنیم. دارتونیان گفت: من میل داشتم که به جای یک اسب یدک ما دارای یک کلاه یدکی می شدیم، زیرا کلاه مرا گلوله برد و خوشبختم که نامه موصوف را در کلاه خود نگذاشتم، وگرنه آن نامه اینک از بین رفته بود. آرامیس که دردی شدید در شانه خود احساس می کرد گفت: پورتوس چون تنهاست، اگر از اینجا بگذرد به دست این کارگران ساختگی که همه آدمکش های کاردینال هستند به قتل خواهد رسید.